بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدن. عذرخواهی میکنم بابت هم کمبود جا، هم این که بالاخره داخل سالن هوا گرمه، بیرونم که هوا بارانی است و نمیدونم چرا اومدین. پس من از جهت بنده بلا مانع که دوستان هر جا که دوست دارن بیان بشینن، غیر از رو سر بنده هر جای دیگه مایلین بیان بشینین. عنوان جلسه که خدمت دوستان هستیم قرار شد که بحث نواندیشی دینی باشه. مناسبت زمانی و مکانی هم این بحث داره. دو نفر از چهره های برجسته تفکر دینی در دوران جوانی ما، یعنی نسل قبل از شما و یکی دو دهه قبل از انقلاب، که نقش بسیار مؤثری در تکوین ایدئولوژی انقلاب در قشر تحصیل کرده در حوزه و دانشگاه و فرهنگیان داشتند، یعنی مرحوم دکتر علی شریعتی و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری که در اردیبهشت 58 ترور شدند و به شهادت رسیدند. خاستگاه هر دو هم تقریبا مشهد و خراسان بود. یکی از دانشگاه در واقع مشهد و یکی از حوزه مشهد، بعد به دانشگاه تهران و حوزه قم رفتند. ما در این ایام بین اردیبهشت و خرداد به نظر آمد که بهترین کار این است که به جای تجلیل از اسم این بزرگوار یه تحلیلی بکنیم از فکر او در یک موضوع مشترک. دیدگاه استاد رو که نقش پدری معنوی و معلمی برای نسل انقلاب داشتند در باب مسئله تجدد و نواندیشی دینی به طور مختصر ارائه کنم، یک گزارش علمی از دیدگاه اینها راجع به این مسئله. و شما خواهید دید علارغم بعضی از اونچه که مشهور شده در اثر برخوردهای کلیشه‌ای، دیدگاه های اینها در بسیاری از مسائل از جمله این مسئله خیلی به هم نزدیک. رسم شده که معمولا انگوش رو نقاط اختلافی میگذارن بعضیا. یعنی میگردن بین صدها سخنرانی و مقاله میگردن 5 تا 10 تا مسئله اختلافی و مورد تنازع فکری رو پیدا میکنن و همون رو بزرگ نمایی میکنن، گویی 2 جریان 3 جریان چند جریان اساسی فکری است. مسئله از چشم و چشمنداز ما و نسل ما که سر و کار داشتن با این بحث ها و این پدیده ها اینجوری واقعا نیست و نبوده. در دوره ما تلقی نسل ما این بود که یک گفتمان دینی و انقلابی داره ساخته میشه به قصد تجدید نظر در همه چیز برای ساختن یک جامعه اسلامی جدید و یک تمدن اسلامی بعد از عصر فراموشی و از یاد رفتگی، و هر کدوم از اینا ابعادی از مسئله رو دارن روشن میکنن، ضمن اینکه معتقد نیستن باید در مسائل فکری تسامح کرد یا صلح کل بود یا مفاهیم مختلف و متضاد رو با هم مخلوط کرد. معتقد نیستن دقت ایدئولوژیک در مسائل نظری کار درستی نیست، کار کاملا درستی است. اما اونچه که تذکر دادم اینه که بزرگ نمایی مسائل و تبدیل کردن یک تفاوت دیدگاه یا یک اشتباه در کنار ده ها اشتراک نظر، این به نظر من یک کار منصفانه و صادقانه نیست. باید دقیق بود، باید اشکالات همدیگر رو گرفت، در مسائل نظری باید حتی بیرحم بود از لحاظ دقت نظری، اما در این حال باید منصف بود، نقاط مثبت رو دید، اندازه ها رو رعایت کرد، اشتباه کوچک رو بزرگ نکرد، همطور که اشتباه بزرگ رو نباید کوچک کرد. میشه در مقام نقد خیلی چیزها رو قبول نداشت و رد کرد، در این حال با حفظ دوستی و وحدت و برادری و همین روحیه بود که انقلاب رو به پیروزی رسوند. دیشب صحبت‌های مقام رهبری رو که داشتن پخش می‌کردن از اخبار من می‌شنیدم که در مشهد بین دانشجویان بحث می‌کردن، یه نکته ایشون اول صحبتشون گفتن که برای من خیلی جالب بود و یادآور بعضی مسائل برای نسل ما. ایشون اشاره کردن به مسجد کرامت و مسجد امام حسن علیه السلام در مشهد که این اسما برای شما اون معنایی که برای نسل ما و نسل قبل از ما داره نداره، اهمیتش شاید خیلی متوجه نشد. او دوران نوجوانی و کودکی ما بود، ولی واقعا قلب تپنده شهر بود. اینکه ایشون تو صحبتشون گفتن که در اون دوران با اینکه جمعیتی به اون صورت جمعیت جوان جمع نمیشد برای جلسات بحث فکر دینی و این نشاط و اینکه حالا شما اینجوری میایید سر پا وای میستید تو این هوای گرم بیرون سالن یا دیوای میستن تو این هوا، این حالت ها نبود اون موقع. تو اون شرایطی که سیاست ای بود که مسجدها و جلسات فکر و گفتگوی دینی خلوت باشه و فاحشه خانه ها و مشروب فروشی ها پر باشه، پر از جمعیت، و همینطور هم بود. تو اون شرایط یه مرتبه فضایی و یه موجی ایجاد شد که جلسات بحث فکری و دینی مورد باید گفت هجوم نسل جوان انقلابی قرار گرفت. از جملهش تو مشهد که نمونه ای شاید بود در ایران کم نظیر، جلسات خود رهبری بود. تقریبا تمام جوانان انقلابی، روشنفکران مسلمان، دانشجو، طلبه، تمام کس بازاری، تمام کسانی که سرشون به تنشون می‌ارزید، اهل مطالعه بودن، اهل فکر بودن، از راه دور و نزدیک خودشون رو به این جلسات می‌گذروندن زیر چشم پلیس و ساواک و بازداشت‌ها و کتکایی که بعد می‌خوردن، برای که چند کلمه تفسیر روشنفکرانه از نهج البلاغه، تفسیر درست از قرآن، تفسیر جامعه سازانه از قرآن رو بشنوند. و بعد با خودم گفتم که این یکی از مشکلات نسل شما است که شخصیت حقیقی بعضی از افراد تحت شعاع شخصیت حقوقی اونها قرار گرفته. یعنی اونقدر هی هر سال استاد شهید علامه متحری میگن، یا شریعتی دکتر شریعتی فلان، یا راجع به خود رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله، این یعنی هم میگن که کم کم اون نسلی که در جریان مسائل بوده، که خب کمابیش در جریان بوده، اما نسل شما اساسا فکر میکنید همه چیز مثل که همین اعتبارات و همین کلمات و الفاظ متنتن و همین رعد و برق و سر و صدا و ایناست، در حالی که حقیقت مسئله من به عنوان یکی از نسل قبل دارم به شما گزارش میدم واقعا غیر از این بوده. اینایی که برجسته شدن بر اساس قرارداد برجسته نشدن، بر اساس زور و کودتا و ریا و دروغ و اینا لیدر نشدن. اینا چهره های محدودی بودن از بین چهره هایی که برجستگی های خودشون رو در دوران انقلاب در عرصه های فکری، سیاسی و انقلابی و اخلاقی و دینی نشون دادن. یعنی گفتمان سازی کردن، جامعه پردازی کردن. امروز متحری و اینا زیاد گفته میشه، ولی واقعیت قضیه اینه که کم خونده میشه و کم فهمیده میشه. بعضی عبارات و صحبت‌ها و نوشته‌های تو آثار اینا هست که اگر کسی الان بخونه باور نمی‌کنه این حرفای مثلا متحری بوده در 40 سال پیش، 50 سال پیش. من شخصا ترجیح میدم به جای استاد شهید متحری علامه و به جای آیت الله، به جای دکتر و پسوند و پیشوند و اینا، راجع به این افراد هم اسم خالیشون رو ببرن به شرطی که کتابا رو بخونن. یعنی ترجیح میدیم بگن متحری، بگن طباطبایی، بگن شریعتی، بگن جعفری، بگن مصباح، بگن کی و کی، ولی بخونن تحت شعاع مسائل سیاسی و فضاسازی اینا قرار نگیم، بریم بخونیم ببینیم چی گفتن واقعا. ترجیح میدم بگیم آقای خامنه ای، ولی کن برید بطالبی که ایشون قبل از انقلاب گفته و الان داره میگه به عنوان یک لیدر یعنی غیر از اینکه داره یک جنبش انقلابی رو رهبری میکنه که ابعاد جهانی پیدا کرده، به عنوان یک ایدئولوژ، یک تئوریسین که داره هنوز با این شرایط و با این گرفتاری ها اینا ایشون گفتمان سازی و تئوری پردازی میکنه راجع به مسائل مختلف، راجع به آزادی، عدالت، پیشرفت، توسعه، چه و چه کاری که به عهده دانشگاه و حوزه است، باز همین کارم ایشون خودش باید انجام بده. اینا رو با یه احترام معرفتی و فکری بشنویم، روش فکر کنیم، تأمل بکنیم، نقدم داریم بگیم، ببینید. ولی موضوع تفکر باشه نه موضوع تعارف. این بهتره. تا اینکه اسمهای زیادی با تنتنه و با همینطور اینا برده بشه و با تشریفات و تجملات و اینا، ولی که بالاخره معلوم نباشه که چی؟ حرف چه حرفی بود برای گفتن. شما خب همون موقع ببینید مثلا همین آیه مطهری و دکتر شریعتی و دیگران مثلا از رهبری از جناب آقای خامنه ای با چه عنوانی 40 سال پیش که ایشون مثلا یک طلبه 30 و چند ساله بوده تو کتاباشون هست، با چه احترام علمی و مبارزاتی اسم ایشونو میبردن. اون کتاب گفتگوی 4 نفره که آقای مطهری و شریعتی و ایشونو یه نفر دیگه از آقایون دارن که اخیراً چاپ شد. خب شما ببینید طرز بحث، سطح بحثا رو. بنابراین اینا چیزایی نبوده که واقعا یه شبه کسانی رویده باشند و بالا آمده باشند. اینا محصول چند دهه فکر و مبارزه و درد و زندان و مصیبت و حضور تو صحنه انقلاب بوده. رهبری یک جنبش اجتماعی، رهبری های فکری که 10-20 نفر آدم های اینجوری کردن، اینا رهبری اعتباری نیست، رهبری حقیقیه. پشتوانش اعتبار نیست، پشتوانش معرفت و فضیلته. این یک نکته بود که من خواستم خدمتتون عرض بکنم به عنوان مقدمه. و بنده اهل این جور بحث‌ها و نام بردن و این بحث‌ها اینا نیستم، ولی به عنوان امانت تاریخی انقلاب من این بحث رو عرض کردم. اتفاقا با این نوع اندیشه دینی که ما حالا بحث تجدد و اینا رو اینجا حالا من می‌خوام مطرح کنم، ارتباطم داره با این گفتمان پیشرفت با الگوی اسلامی و فکر ایرانی که رهبری اینجا مطرح کردن. ارتباط داره این مسئله تجدد و پیشرفت، دقیقاً دو تعبیر از یک مفهومن. من اول یه بحثی رو از شهید مطهری خدمتتون عرض می‌کنم، دیدگاه ایشون رو راجع به مسئله تجدد و نواندیشی دینی عرض می‌کنم. خیلی خلاصه اون چیزی که عرض می‌کنم تقریباً میشه گفت که اساره دو کتاب آقای مطهری است. در قالب من سعی می‌کنم 40-50-40 دقیقه نظر آقای مطهری رو سعی می‌کنم، ولی قول نمی‌دم. ولی خلاصه دو کتاب ایشونه، من خواهش میکنم دوستان رجوع کنن به کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد 1 و جلد 2 و در کنارش کتاب خاتمیت ایشون و در کنارش کتاب رساله ختم نبوت ایشون و در کنارش رساله امامت و تکامل اجتماعی. از جمله در این 4-5 کتاب و مقاله و سخنرانی ایشون این مسئله رو خیلی دقیق شکافتن. تفکیک کردن بین مفاهیم ناشی از تکامل علم و صنعت، مفاهیم تجربی بشر، با مفاهیم ناشی از انحطاط بشری یکی از ضروریات نواندیشی است که در نظر ایشون متصف به صفت دینی میشه. حالا اون چی که عرض میکنم بعضیش تعابیر ایشون ممکنه باشه، بعضیش هم تعبیر ایشون نیست، ولی مقصود ایشونه، من با تعابیر خودم عرض میکنم، ولی بخشش هم اینن تعابیر ایشونه. من خواهش میکنم از این بعد دقت بکنه، این جلسه رو به عنوان سخنرانی و اینا تلقی نکنید، فکر کنید یه جلسه کلاسه و ظرف این مدت من میخوام در واقع کار چند روز نشستن که شما بشینید 5-6 تا کتاب بخونید، من میخوام ظرف این مدت انجام بدم. یه جور خدمت رسانی به شماست. کشتی تفکر دینی در دل یک اقیانوس متلاطم داره حرکت میکنه، یک مسیر بی خطر نیست. این اولین نکته ایه که در باب اظهار نظر در مورد تجدد و نوع اندیشی دینی بایستی بهش توجه داشت. این کشتی اولا باید بر بحران جهتیابی غلبه کنه و این یکی از نکاتش که آقای مطهری در نوع اندیشی دینی بهش توجه داره، بحران جهتیابی در دل اقیانوس، اقیانوس فکر. ثانیاً باید بحران حفظ ثبات و تعادل در ضمن حرکت رو در دل جزر و مدهای بلند و کوتاه بتونه کنترل و مهار کنه. و ثالثاً باید بتونه شناخت دائمی از موقعیت جغرافیایی این کشتی در حال حرکت توی جغرافیای فکری تا داشته باشه. و این سه بحران معرفتی رو در صورتی میشه از سرگذران که در حوزه تفکر دینی و نوع اندیشه دینی که فکر درستی بشه به حال قطب نمای این کشتی و به حال لنگر تعادل بخشش. یعنی شما اگر قطب نما نداشته باشی، مشغول تفکر بشی و نوع اندیشی، وقتی قطب نما نداری توی اقیانوس و جزرمت، اصلا جهت تو معلوم نیست به کدوم طرفه. به نام نوع اندیشی دینی وارد میشی، اما معلوم نیست یه احتمال که پشت به مقصد، یعنی پشت به آمال دینی داری حرکت میکنی. و ثانیاً احتیاج به یک لنگر تعادل بخشه که شما در حین تفکر دچار افراط و تفرید نشی، برای حفظ تعادل در حین تفکر و نظریه پردازی. اون چه که تضاد آشتی ناپذیر بین ثبات ساحت خداوندی و تحول انسان و جهان دانسته میشه، بنبستی است که هم تفکر لائیک و غیر دینی و هم تحجر مذهبی اونجا به هم دیگه میرسن، ته این بنبست با هم دیگه قرار ملاقات دارن. توضیحش حالا خواهم داد، روشن میشه این مفهوم این عبارات که اسلام یک احکام و ابعاد ثابت داره یا ابعاد متغیر، انسان هم یه ابعاد ثابت داره یا ابعاد متغیر. نسبت اینا با هم دیگه است که نوع اندیشی دینی رو معنا میکنه. نوع اندیشی روشمند دینی که میتونه تحول رو در مدار ثابتات مهندسی کنه، این بنبست رو در هم میشکنه و عبور میکنه، به شرطی که ثبات رو با جمود اشتباه نگیریم. و بنابراین اولین نتیجه این خواهد بود که تحولات بشری رو به طور مطلق ارزش گذاری نمی کنیم. نمیگیم هر تحولی، هر پدیده‌ای، هر چیز جدیدی که آمد یه پیشرفته، بلکه تحولات رو تقسیم میکنیم به دو دسته، ارتقایی و انحطاطی. تکلیف در هر عرصه متفاوته. یعنی اینجوری نیست که من خواهم گفت، ایشون میگه هم نوپرستی هم کهنه پرستی هر دو یک رفتار ضد عقلانی است، ضد اندیشه است. ملاک ما زمان نیست، برخورد کیلویی و از یک کنار با مفاهیم علمی نیست. همین که بگی هر چیز نوعی خوبه، همین که بگی هر چیز نوعی بده، هر دو به یک اندازه عوامان است و یه عده گرفتار شد. همین تعبیری که دیروز رهبری داشتن که یه عده به نام نوگرایی و پیشرفت هر چیزی که از راه میرسه تلقی به قبول میکنن ولو پسرفت و انحطاط باشه. یه عده هم با هر چیز تازه‌ای، هر پیشرفتی مخالفت میکنن به اسم دین و مذهب و مقدسات، تحت عنوان که بالاخره این سابقه نداره، ما قبلا ندیدیم، تازه است. هر چیز تازه‌ای بد است در نظر یه عده‌ای، هر چیز تازه‌ای خوب است در نظر یه عده‌ای. هر دو تفکر دیدگاهی ضد عقلی است. هر دوش تعصبه. تعصب به نفع نو علیه کهنه، تعصب به نفع کهنه علیه نو. ملاک ارزیابی نو و کهنه بودن نیست. بعد یه نقبی به گذشته ایشون میزنه. تمدن اسلامی تا قرن 78 هجری، تا وقتی مغولیزم آمد، بولدوزر مغول‌ها از راه رسید که طبق بعضی نقل‌ها سازشی بود بین مغول‌ها و صلیبی‌ها، چون صلیبی‌ها در غرب از مسلمان‌ها شکست خورده بودند، مسلمان‌ها در عمق اروپا داشتن پیش می‌رفتن و صلیبی‌ها اروپایی‌ها شکست خورده بودند، طبق بعضی از مسائلی که حالا اسناد دقیقی هم براش وجود داره، صلیبی‌ها از سمت شرق با مغول‌ها ائتلاف کردند که اون‌ها از شرق حمله کنن و جلوی نفوذ مسلمان‌ها رو بگیرن و بعضی از خانه‌های مطرح مغولی که جزو سرداران ارتش مغول بودن، اصلا مثلا همسرش، مادرش مثلا مسیحی بود و به احتمال قوی توطئه صلیبی مغول، صلیبی و غربی نقش داشت در حمله مغول‌ها به جهان اسلام از شرق. و شما میدونید حمله مغول‌ها تقریبا تمدن اسلامی رو متوقف کرد، از هم پاشوند، کاری که صلیبی‌ها و غربی‌ها نمیتونستن بکنن و داشتن هی عقب می‌رفتن. تمدن اسلامی تا قرن 78 هجری، تا وقتی که مغولیزم آمد، خلاق و شکوفا بود. فقه و کلام و اخلاق اسلامی عرصه نظریه پردازی و بحث و نظریه و نوع اندیشی و مناظره بود. مغول‌ها که حمله کردن، موج اشغالگری مغول‌ها که گرد و خاکش خوابید، بعد از یه مدتی کم کم مغول‌ها خودشون مسلمان شدن، حتی ایرانی شدن. یعنی شما ببینید بعضی از خدمات بزرگ به زبان فارسی بعد از یک قرن و اندی به تو حکومت مغولی صورت میگیره، یعنی به دست مغولا، متفکران مسلمان ایرانی کار رو پیش میبرن. شاید اولین جرقه این باز تولید اندیشه دینی رو بزرگانی مثل خواجه نصیر زدند. خواجه نصیر من اگه بخوام تشبیه کنم در برابر این گاو شاخدار مغول‌ها که حمله کرد که همطور میکوبید و میامد و نظامیگری عجیبی داشتن مغول‌ها در تاریخ کم نظیر بود، یعنی هیچ ارتشی جلوی اینا نتونست بیسته. از بالا تا عمق اروپا رفتن، آسیا و میانه و روسیه رو گرفتن، تا قلب اروپا رفتن، تا شرق اروپا و از این دایم اومدن از مرزهای چین و پکن رو که گرفتن آمدن به سمت ایران و رفتن تا مرزهای شام و فلسطین و نزدیک شمال آفریقا. هیچ ارتشی جلو اینا رو نتونست بگیره. در برابر یه همچین گاو خشنی که پاشو به زمین میکوبید و میامد جلو، خواجه نصیر طوسی یه متفکر مسلمان شیعه ایرانی و اهل همین طوس و خراسان، ایشون به جایی که روبروی این بیسته پرید رو پشت این گاو نشست. کاری که خواجه نصیر کرد که به نظر من باید راجبه خیلی بحث کرد، نشست رو شونه غول و به جایی که باش درگیر شه هدایتش کرد. به دست همین مغول‌ها که هزاران کتاب و صدها هزار کتاب رو سوزوندن و کتابخانه ها رو و صدها دانشمند رو کشتن و آمدن جلو، به دست همینا خواجه نصیر و امثال او کتابخانه و رصدخانه و دانشگاه و مدرسه و اینا دوباره بازسازی کردن و ساختن. اینا با نظامیگری قابل مهار نبودن. بعد از اینکه در اعماق این حیات شد، یعنی یک احیاء نسبی اندیشه دینی اتفاق افتاد، حیات تفکر دینی بعد از مغول‌ها دوباره ولو در یک سطح پایین‌تری فکر علمی دینی احیا شد با فراز و نشیب، رسید تا به دوره جدید، تا یکی دو قرن پیش که جهان اسلام بعد از اینکه در اعماق جهان از مالزی تا مراکش و دوباره تا قلب اروپا دوباره نفوذ کرد و جلو رفت، دوباره در یکی دو قرن اخیر در برابر قدرت نظامی، اقتصادی و علمی غرب تضعیف شدیم. از اینجا به بعد که مسئله حالا تجدد و نواندیشی دینی معنا پیدا میکنه. در این یکی دو قرن اخیر مسلمان‌ها دوباره عقب نشینی رو شروع کردن. به خصوص در 100 سال اخیر یک پارچگی و اقتدار سرزمینی مسلمان‌ها از هم پاشید. از امپراتوری هندی مغولی مسلمان در شرق تا امپراتوری ترکیه اسلامی عثمانی در غرب که کل شرق اروپا تا آلمان رو و تا فرانسه رو گرفته بودن، یعنی اینا در اختیار مسلمان ها بود، و شمال آفریقا رو اینا شروع کرد به فروپاشی. 100 ساله که جهان اسلام تجزیه شد، تبدیل به مستعمرات غرب شد و این ذلت 100 ساله، بیش از 100 ساله که هنوز ادامه داره، تا الان که دوباره با انقلاب ما عصر بیداری اسلامی دوباره شروع شده و مقاومت مسلمان‌ها از ایران تا فلسطین تا عراق تا شمال آفریقا دوباره شروع شده. بعد از یکی دو قرن ذلت و فروپاشی تمدن اسلامی دوباره مقاومت شروع شده. تا حالا ببینیم چی میشه. این زوال نسبی و این بیداری مجدد قبل از بعد سیاسی اقتصادی و علمیش یه بعد نظری و تئوریک داره که نو اندیشی دینی و بیداری اسلامی در پاسخ به این سوال پا گرفته. سوال این بوده که آیا واقعا دوره ما گذشت؟ آیا عصر اسلام سپری شد؟ عمر ما به سر رسید؟ اجل ما رسید؟ یا نه دوباره به پا باید خواست و دوباره می شود به پا خواست؟ پاسخ هم این بود، پاسخ های متحری اینه، پاسخ این بود که اسلام صراط است، یک راه، نه یک منزل، بنابراین دورش سفری نمیشه. ما از منزلها، منازل تاریخی عبور میکنیم ولی از خود راه عبور نمیکنیم. از خود راه نمیشه عبور کرد، راه خودش معبر این عبور تاریخی است. یعنی از یک فلسفه داریم صحبت میکنیم نه یک پدیده. اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی گذشت، جزئی از تاریخ شد، اما اسلام به عنوان یک مکتب تاریخ مصرف نداره، انقضاء تاریخ نداره. اینا که حالا از جرج میکنم دیگه ورود مستقیم به بحث نواندشی دینی و تجدده و بعضی عبارات آقای متحری خواهش میکنم دقت کنید. حقایق عالم کهنه شدنی نیست که بگید یه چیزی هزار سال پیش حقیقت بوده ولی الان دیگه حقیقت نیست، حقیقت نسبی است، مشمول زمان قرار میگیره، مرور زمان. حقیقت یا حقیقت هست یا حقیقت نیست. اگر حقیقت است همیشه حقیقت بوده است و خواهد بود. اگر امروز نیست پس دیروز هم نبوده است و فردا نیز نخواهد بود. چون حقیقت بی ثبات حقیقت نیست. حق اصلا یعنی ثابت. حقیقت حق یعنی ماهو و ثابت. ثبات توشه. متا این اگه مقید به ظرف زمان و مکان خاصی بود ثابت در همون ظرف. اگر نبود ثابت است برای همیشه. یعنی جاودانگی. بله اگه ما در تحلیل تاریخ تمدن نظریه مادیت تاریخی رو قبول داشته باشیم که همه تحولات تاریخ صرفاً ماهیت مادی 100% داره و موتور تاریخ مثلا غرایز مادی بشره، اون چیزی که تاریخ رو به جلو میبره و تمدن و فرهنگ رو میسازه بگیم غرایز بشری است، یا بگیم موقعیت طبقاتی بشره یا ابزار تولید اوست، و لذا تمام مفاهیم اخلاقی، فرهنگی، دینی، فقهی، حقوقی همه کهنه شدنی هن، مشمول مرور زمان هن. اگه اینو بگیم این مبنا رو قبول کنیم، یعنی تاریخ رو مادی تفسیر بکنیم، بله چیزی به نام خاتمیت و جاودانگی اسلام یا ثبات حقایق نخواهیم داشت. بنابراین نوع اندیشی و بیداری دینی هم بیمعنی خواهد شد. یه چیزی میشه مثل تنفس مصنوعی به دهان جنازه. یه چیزی میشه مثل مرده ای رو تو یخچال حفاظت کردن. خب تا کی و چرا؟ چیزی که زمانش گذشت دیگه فاسد شده. چرا باید حفظش بکنیم؟ اگر زمان دوره اسلام گذشته چرا باید حفظش کرد؟ این که چه چیزی موقته و چه چیز جاودانه، چه چیز نسبی است، چه چیز مطلق، این سوالات رو دقت بکنید. اینا سوالات کلیدی در امر نوع اندیشی. آقای مطهری میگه چیز موجوداتی که صرفاً با غریزه زندگی میکنن تاریخ ندارند، تمدن و تحول ندارن، اصلا فرهنگ ندارن، جای همه این چیزها رو غریزه و تکرار گرفته. ولی انسان که موجودی است غریزی عقلانی، یعنی دو بعدی است، دو ساعتی است، موجود تاریخ داره. پای تاریخ که به میان آمد بحث ثبات و تحول پیش کشیده میشه. بعد میپرسه تجدد یعنی چی؟ چیه که متجدد میشه و جدید و قدیم داره؟ چه عنصری است که جدید و قدیم نداره؟ چه مفاهیمی هر بار دوباره از صفر شروع میشه و کدوما نمیشه؟ چه مفاهیمی مشمول تجربه و زمان قرار میگیره کدوما نه؟ کدوم مفاهیم قابل کم میشدنن کدوما نه؟ کدوم گزینش ها عقلی است، ربطی به اقلیت و اکثریت نداره، کدوم ها کمی است، اکثریت و اقلیت در اونها دخالت داره، تأثیر داره؟ و بالاخره آیا حقیقت، اخلاق و همه حقوق رو میشه با اقلیت و اکثریت تعیین کرد؟ چرا حس تجدد خواهی در انسان نیست و در حیوانات، در انسان هست و در حیوانات احتمالاً نیست؟ البته به قول یکی از متفکران گفت آقا اینقدر از قول حیوانات صحبت میکنید، از کجا اینا رو خبر دارین؟ باید حیوان بود تا فهمید که حیوانات اصلا میاندیشن، نمیاندیشن، قضاوت میکنن، نمیکنن، نوع عقلانیت در اونها هست نیست، احساس هست نیست، تجربه هست نیست. این همه از طرف حیوانات زبان بسته حرف میزنن توی علوم اجتماعی و علوم تربیتی، این خودش هم قابل تأمله. واقعا نمیشه به حیوانات هم نسبتی رو داد بعد بریم ببینیم این خبرها نبوده. گاهی بعضی از حیوانات خیلی باشعورتر از ما ممکنه عذاب در بیان. اون آیه قرآن رو دیدید که راجع به لشکر از سلیمان نقل قول میکنه از مورچه؟ بعضی فکر میکنن اینا جز مثل داستانایی است که برای بچه‌ها می‌نویسن که مثلا آقا فیله گفت مثلا فلان، بعد مثلا خانم گنجشکه گفت فلان و اینا. فکر می‌کنن اینجوریه. آیه قرآن وقتی که داره نقل میکنه از قول مورچه، قصه و داستان و لطیفه و اینا نیست. یعنی خداوند داره به ما میگه که مورچه شعور داره، قضاوت میکنه، داره صحبت میکنه، حتی داره ملامت میکنه. مورچه داره میگه به لشکر سلیمان که اینا رو نگاه کن، همینجور کلهشون انداختن پایین دارن میان، مثل که نمیفهمن کجا دارن میان. این خیلی آیه عجیبیه. به نظر من این آیه یکی از آیاتیه که یا آیات مربوط به هدهد، بعضی آیات اینجوری نجوز و آیاتی هم که اصلا نگاه ما رو به مسئله حیوانات و اینکه اینا چجوری عالم رو میبینن، چجوری فکر میکنن، باید کلن عوض بشه بکنه. این که باز داریم هم بین اولیاء و انسانهای بزرگ که با حیوانات حرف میزنن و واقعا حرف میزنن نه مجازن، یا حیوانات با اونا حرف میزنن، اینا همش مجازگویی و شعر نیست. حالا این بحث خارج از بحث ماست، من فقط چون عرض کردم ایشون حالا بنابر همین مبنای مشهور که فرض میکنیم، چون همه فرض کردن، ما هم فرض میکنیم که حیوانات هر شود که پرتن از مرحله، ما هم حالا بنابر همین میذاریم، آیا در حیوانات چیزی به نام مقتضیات زمان، نوع اندیشی، بازنگری، تجدد، پیشرفت معنا داره؟ نیروی خلاقیت انسان از کجا میاد و مشروعیتش از کجا میگیره؟ پیشرفت یعنی چی اصلا؟ در چی؟ پیشرفت در هر عرصه‌ای چه معنای خاصی داره؟ بعد مثالایشون میزنه که مطلق بودن معنای پیشرفت و ارزش پیشرفت رو به چالش بکشه. مثالایی میزنن که اینو به چالش بکشه. مثلا یه پیشرفتم پیدایش ماده ایست به نام هروئین و اعتیاد. یه پیشرفتم تکنولوژی کشتار جمعی و سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و هسته ایست. یه پیشرفتم تکنولوژی مسائل پورنو و سکس و فحشا و ایناست. خب حالا سوال ایشون میپرسه که هر پیشرفتی پیشرفت است؟ فرضاً باشد، آیا هر پیشرفتی از ارزش است؟ ارزش داره؟ صرف نو بودن کافی است؟ صرفی که ما بر چیزی قبلا قدرت نداشتیم حالا قدرت داریم، این کافی است یا ارزش محسوب بشه؟ آیا پیشرفت یک ارزش مطلق است؟ این سوال مهمیه. خیلی‌ها اینو یک ارزش مطلق میدونن یا یک ارزش نسبی است، یعنی با چیز دیگری باید سنجیده بشه. پیشرفت رو و تجدد رو باید با چیز دیگری سنجید. اینا ارزش‌هاشون ارزش‌های نسبیه. ارزش مطلق و ذاتی نیست. وقت اینجا نظریه پردازی میکنه که با چه چیز باید سنجید. باید چیزی به نام هدف را وسط کشید، اون وقت بتونیم پیشرفت را ارزش گذاری بکنیم. وقتی میتونی بگی عمل الف یک پیشرفت است یا این پیشرفت یک ارزش است، که معلوم بشه این رو با کدوم هدف داری میسنجی، در رابطه با چه، نسبت به چه هدفی این پیشرفته. هدف و غایته که معیار برای ارزشگذاری تحولات رو تولید میکنه. بنابراین هر تحولی مساوی نیست با ترقی، هر ثباتی مساوی نیست با تحجر. این یکی از نکات کلیدیه که آقای مطهری بهش توجه میده و براش استدلال میکنه و مفصل بحث میکنه، که حالا من وارد بحثش دیگه نمیشم، فقط این سرنخ خود از شما بدم. وقت بعد از این باید پرسید که چه چیز انحطاطه، چه چیز تکامل. تکامل و انحطاط هر دو تحولن. حتی ارتجاع هم تحوله. ارتجاع یعنی بازگشته به عقب، هم اونم یه تحوله، منتها بازگشته به عقب. این عقب و جلو که میگیم یعنی چی؟ کدوم مفاهیم عقب و جلو و عقب گرد و پیشرفت دارن، کدوما ندارن؟ کجا باید انعطاف در برابر زمانه داشت، کجا نباید داشت و چرا؟ اصلا این تعبیر اعتدال، معتدل، میان روی، تندروی، کندروی، اینا این صفات همشون صفات نسبی هست. اینا با یه چیزی دیگه ای باید سنجیده بشن تا بشه ارزش گذاری کرد کجا چی تندرویه، چی کندرویه، چی تعادله و چی خوبه و چی بده، نسبت به چه هدف و چه ملاکی. اختزاعات زمان و اینا که آقا زمانه اختزاع میکنه، اینا دیگه عصر جدیده دیگه. اینجا دیدید این حرف هم سر زبون همه هست، با سواد بی سواد، با عقل بی عقل، با مناسبت بی مناسبت، هم توی یه چیزی سر جمعه. آقا دیگه دوره عوض شده، این زمانه عوض شده، شرایط جدیدیه، اختزا میکنه فلان. هرچه از چیه که اختزا میکنه؟ این آقای زمان یا خانم زمان ایشون کیان؟ از کجا میفهمید چی رو اختزا کرده؟ مگه هرچی پدید آمد، هرچی که به وجود آمد، این هرچی که دیرتر به وجود آمد، این ارزشمندتر از اون چی که قبلا بوده؟ اصلا مگه مفاهیم همه زمان و مکان دارن؟ این سوال مهمیه که اینا عنوان عامی میشه، هم برای هم محملی برای افراط و تفریط میتونه باشه، هم یک تعبیر ملاکدار برای حفظ تعادل. پس این تعبیرها از هم باید تفکیک بشه تا نواندیشه دینی معنادار بشه. ایشون میگه اون وقته که معلوم میشه و میشه قضاوت کرد که چه رفتاری روشن فکرانه است و چه رفتاری مرتجعانه، در چه عرصه‌های زمان قید یک مفهومه و در چه قلمروی زمان فقط بستر تاریخی یک مفهوم بوده، نه بیشتر. تکامل و انحطاط هر دو تحولن. حتی ارتجاع هم تحوله. ارتجاع یعنی بازگشت به عقب، هم اونم یه تحوله، منتها بازگشت به عقب. این عقب و جلو که میگیم یعنی چی؟ کدوم مفاهیم عقب و جلو و عقب گرد و پیشرفت دارن، کدوما ندارن؟ کجا باید انعطاف در برابر زمانه داشت، کجا نباید داشت و چرا؟ اصلا این تعبیر اعتدال، معتدل، میان روی، تند روی، کند روی، اینا این صفات همشون صفات نسبی هست. اینا با یه چیزی دیگه ای باید سنجیده بشن تا بشه ارزش گذاری کرد کجا چی تند رویه، چی کند رویه، چی تعادله و چی خوبه و چی بده، نسبت به چه هدف و چه ملاکی، اقتضاعات زمان و اینا که آقا زمانه اقتضا میکنه. اینا دیگه عصر جدیده دیگه. اینجا دیدید این حرفم سر زبون همه هست، با سواد بی سواد، با عقل بی عقل، با مناسبت بی مناسبت، هم تو یه چیزی سر زبون. آقا دیگه دوره عوض شده، این زمانه عوض شده، شرایط جدیدیه اقتضا میکنه فلان. هر چجوری چیه که اقتضا میکنه؟ این آقای زمان یا خانم زمان ایشون کیان؟ از کجا میفهمید چی رو اقتضا کرده؟ مگه هرچی پدید آمد، هرچی که به وجود آمد، این هرچی که دیرتر به وجود آمد، این ارزشمندتر از اون چیزی که قبلا بوده؟ اصلا مگه مفاهیم همه زمان و مکان دارن؟ این سوال مهمیه که اینا عنوان عامی میشه، هم برای هم محملی برای افراط و تفریط میتونه باشه، هم یک تعبیر ملاکدار برای حفظ تعادل. پس این تعبیر ها از هم باید تفکیک بشه تا نواندیشی دینی معنادار بشه. ایشون میگه اون وقته که معلوم میشه و میشه قضاوت کرد که چه رفتاری روشن فکرانه است و چه رفتاری مرتجعانه، در چه عرصه‌های زمان قید یک مفهومه و در چه قلمروی زمان فقط بستر تاریخی یک مفهوم بوده، نه بیشتر. و بعد به دو خطر توجه میده. این نکته بعدی. یک خطر احتیاط‌های کودکانه ای که باعث توقف تفکر دینی میشه و مانع ابتکار و پیشروی میشه، منجر میشه به جمودی که این نوع احتیاط‌ها در طول تاریخ 100% به ضرر اسلام تمام شده. ظاهرش حمایت از اسلام بوده، باطنش به ضرر اسلام تمام شده. یک نتیجه‌ش هم همین عقب افتادگی یکی دو قرن اخیر مسلمان‌هاست در برابر جبهه کفر جهانی، در اقتصاد، در نظامیگری، در سیاست، در علم. خطر دوم، خطر دخل و تصرف‌های غیر منطقی و خودساخته است در دین که به نام نواندیشی روشنفکری صورت میگیره، که او هم باید اسمشو گذاشت جهالت مدرن. به هر دو جریان باید توجه داد که اولا ارزش‌ها و احکام اسلام ناظرن به یک فهرست از مصالح واقعی و مفاسد واقعی. اینجا دقت کنید، اینکه چرا چی واجبه چی حرامه، معمولا از متدینین که میپرسن میگن آقا چون خدا گفته دیگه. من اگه بخوام آدم مقدس متدینی باشم باید هم بخوام، این حرف درسته. اما باز میشه پرسید که چرا خدا گفته، یا دیگه نمیشه پرسید؟ بنابر تفکر اشعری دیگه نمیشه پرسید، بنابر تفکر اسلامی، تفکر شیعی، بنابر تفکر عدلیه میشه باید پرسید. آقای متحرر این نکته انگوش میگذاره، میگه که ما تعبدی بودن احکام شریعت رو به این مفهوم که یه چیزی بی دلیل بدون دلیل حرام یا واجب شده باشد و ما باید تسلیم باشیم قبول نداریم. دقت میکنید اینو؟ چون میگه این الگوی اشعریست، این الگوی اشعریه، این با تفکر ما مبناً متفاوته و این مانع نواندیشی دینیست. البته این که احکام تابع مصالح واقعی‌اند، مفاهیم فرضی و قراردادی و تعبدی صرف نیست، معنیش این نیست که همه مصالح واقعی همه احکام لزوماً و فقط مصالح مادی ملموس محسوس محدود و تو مشت ما هستن. معنیش این نیست. لازم نیست همه مصالحی که پشت احکامن محسوس باشن. بخششون معقولن، نه محسوس. بخششون محسوس هم هستن، بخششون هم نه محسوسن، نه ابتدا به ساکن ابتداءن معقول به عقول عادی بشری هن، ولی به کمک وحی برای ما مکشوف میشن. ولو بخش از اینا کلیاتش مکشوف میشه، کنهش و اجزایش و جزئیاتش نه، چون ما محدودیت ادراک داریم. ولی در هر صورت هر کدوم از این سه چهار قسم که باشه، علل واقعی و مصالح واقعی در کار پشت احکام. اینجوری نیست که خداوند دلش خواسته یه چیزی رو واجب یا حرام کرده، یا به تعبیر اصولیون میگن احکام منات واقعی و نفس الامری دارن، یعنی واجب واجب شده است چون مصلحت مصالح انسان را تأمین میکند، حرام حرام شده است چون مفاسدی برای انسان دارد، مصالح خدا را تأمین نمیکنه. خداوند مصالح و مفاسد منافع و ضرر نداره، خدا نه نفعی میبره نه ضرری میکنه، اما این احکام بر اساس مصالح بشر، رشد بشر و نفع بشر طراحی شده. همینه که شما گفتید، یعنی باب عقلانیت رو باز کردید، یعنی باب نوع اندیشه دینی، اندیشه دینی رو باز کردید. این هم یه نکته دیگه، و همینه که منشأ اصلی عقلانی بودن و اندیشیدنی بودن اسلام، امکان نوع اندیشی در مسیر اسلام با جهت‌گیری اسلامی است که هر حکمی دلیلی دارد، گرچه ممکنه این دلیل یا بخشی از ادله این حکم امر محسوس و امر دنیوی نباشد. و همینطور هم هست، هر حکمی مصالحی در مصالحی دنیوی و مصالحی ابدی و اخروی رو مد نظرش. بنابراین نتیجه که از این بخش میگیریم اینه، مترقی بودن به مفهوم تطبیق دادن خودمون با هر جوی که حاکم میشه به عنوان امر مدرن، امر جدید، این قبول نیست. این به معنای اعلام نسخ یک جانبه همه حقایق فراحسی و فراتجربی است با برچسب کهنه و سنتی. و وقتیشون توجه میده که جالبه، هم مصلح هم مرتجع هر دو به زمان حال معترضند. دقت کنید این عبارت رو، هر دوشون به زمان حال معترضند، به اقتضاعات زمانه معترضند. هم مصلح هم مرتجع هر دو علیه زمان قیام کردند، علیه اون چی که در زمان حال برقراره، مشهورات زمانه. منتها مصلح به انحرافات زمانه معترضه، ولی مرتجع با چی معترضه؟ اساساً با هر تحول و نوآوری و با هر پیشرفتی دعوا داره و درگیره، با تغییر مشکل داره و معمولاً هم ناکام و منزوی است. از طرفی هم کسانی که اعتقادات روشنی ندارند، پایبندی به اخلاق و هیچ اصولی ندارند و هر چیزی حتی وزش یک باد مسموم ولی تازه را به اسم اینکه این امر جدید مدرن نوعه، امر متجدد، تقدیس میکنن و مقدس میدانن، اینم ضد عقله که هم مدزدگی، تجدد زدگی، نوپرستی قشری و زمان پرستی، اینها درست مثل ارتجاع زدگی و مثل تهجر، اینها هم نوعی عقل ستیزی هست. چه فرقی میکنه شما بدون استدلال عقلی بگی هر چیز نوعی بده یا بگی هر چیز نوعی خوبه؟ ارزش مثل همه. ایشون میگه ارزش گذاری اشیا، مفاهیم و پدیده ها و آدم ها باید بر اساس عقل باشد نه زمانه و مد. عوام زدگی و تابع پسند مردم بودن، جو زدگی در تعارض با عقل، چه از نوع کهنش چه از نوع نوش، و این ضد اندیشه است، چه به نام غرب زدگی چه به نام عادت زدگی و سنت زدگی. تجدد پرستی و کهنه پرستی هر دو با اندیشه دینی مشکل دارد. آخرین نکته‌ای که از آقای مطهری عرض می‌کنم اینه که نوآوری دینی با نوآوری در دین متفاوته. اینم یه مسئله مهمیه تو باب نواندیشی دینی و تجدد دینی به اصطلاح. اونی که باید دقیقاً درش فکر کرد تفاوت دو عبارتی است که از تعمیر بهش اشاره کردن تو درگیریشون با خوارج. خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن. میگفتن آقا ما جامعه میخوایم بدون حکومت. جامعه بدون حاکم، حکومت. بعد میگفتن علتش هم این حکم قرآنی است که خداوند فرمود لا حکم الا لله. حق حکومت و حکمی نیست جز برای خدا. بنابراین جامعه نیازی به حکومت و دولت نداره. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمودند که شما دارید مغالطه می‌کنید. لا حکم الا لله غیر از لا امرت الا لله. مدیریت غیر از اون حق حاکمیتی که برای خداست. بله لا حکم الا لله. اما اون حکم الله رو کی باید اجرا بکنه؟ کیا باید مدیریت بکنه؟ کیا باید مسئولیت چه بپذیرن؟ این شعار شما از توش هرج و مرج و نفی اجراء همون حکم الله بیرون میاد. حکم با امارت یکی نیست. شریعت مثل یک قانون اساسی است که منافات نداره با برنامه ریزی های جزئی موردی و مدیریتی و قانونگذاری های بشری، به شرطی که توی این چارچوب و توی این جهتگیری کلی باشه. هر نوع برنامه ریزی اجتماعی به معنای تشریع نیست، بدعت نیست، مگر اینکه در تناقض با احکام الهی باشه و بخواد احکام مسلم شرع رو نفی بکنه. اینم یه دعوای بین اونایی که میگفتن آقا صرفاً با همون احکامی که در شرع آمده باید جامعه را اداره کرد. خیلی خوب، این احکام بسیارش احکام کلی و عامه. بسیاری از موضوعات در طول تاریخ پیش میاد که اصلا سابقه ای نداره. الان از شما بخوان راجع به اینترنت، راجع به هروئین، راجع به بسیاری از مسائل، راجع به انرژی هسته‌ای بگن آقا حکم الله چیه؟ اگر با این نگاه شما نگاه بکنی باید بگی آقا حکم اللهی نداریم، مسکوته، هر کار دلتون بخواد بکنید. ولی اگر با نگاه اجتهادی و نواندیشی دینی نگاه بکنید، همه حکم داره، هم عناوین عام مطلق وجود داره در شریعت که به اینا صدق میکنه بر اساس مساله و مفاسدی که برای بشر دارن، و هم مسئله اجتهاد اینجا مطرحه. اینم یه نکته ایست که قانونگذاری به اقتضای شرایط و نیازها در طول قوانین خداوند نوع اندیشی دینی است، اما قانونگذاری در عرض قوانین خداوند در تعارض با اونها با شعار تجدد، این دیگه تغییر شریعت و دین ستیزی است، ولو به نام اقتضای زمانه و امر مدرن و به نام پیشرفت صورت بگیره. اصل شریعت ایشون میگه کهنه شدنی نیست، چون اصول حوائج بشر و ذات بشر تغییر نمیکنه، تابع زمان نیست. ابزار بشر و روش تأمین نیازهای بشر دچار تحول و پیشرفت میشه، ابزار عوض میشه ولی اهداف عوض نمیشه. شما ببینید الان یه شعر مال یک شاعر چینی یا هندی مال 3000 سال پیش الان میارن جلوی ما میخونیم، ما این شعر رو میفهمیم، احساس شادی یا غم یا تحسین به ما دست میده، اصلا انگار بین ما و او 3-4 هزار سال فاصله نیست. ما مفهوم خیانت رو میفهمیم. چرا داستانهای کهن برای ما هنوز جالبه؟ فکر میکنید داستان خیانت ما رو ناراحت میکنه، ظلم، داستان یه ظلم رو که میخونیم ما ممکنه اشک بریزیم، داستان یک شجاعت رو که میخونیم تحسین میکنیم. چرا اینجوریه؟ برای که ذات بشر تغییر نمیکنه. خشم، شهوت، خودخواهی، شجاعت، سخاوت، پلیدی و پاکی، اینا یه مفاهیمی هستند که همیشه ثابت هستند. ممکنه شیوهش، ابزارش، روشش اینا تغییر بکنه. اون چی که تابع تکنیک، با تکنیک و با علم و با تجربه تغییر میکنه در مورد شیوه ها و ابزار و متده، نه اصل مسئله. اصل مسئله همونیه که بود. ذات انسان امروز با انسان 5000 سال پیش و انسان 5000 سال بعد تفاوتی نمیکنه. یه بعد ثابتی در انسان‌ها هست، بنابراین یه بعد ثابتی هم در شریعت الهی هست. از اون طرف یه ابعاد متغیر و متحول در انسان‌ها هست که بالاخره انسان امروز از یه جهاتی هم با انسان 1000 سال پیش و 4000 سال پیش، حتی با انسان 50 سال پیش، یعنی نسل بعد با نسل قبل خودش متفاوته واقعا. پس یه بخش متغیر و متحولی هم هست در انسان. آقای مطهری اینجا که از نکات جالبه که میگه اینه، میگه اسلام هم همینطوره، در اسلام هم یه سری احکام متغیرن، مال همیشه نیستن. بنابراین انسان یه بعد ثابتی داره، یه بعد متغیر. درست به ازای انسان، اسلام که برنامه انسانیته، اسلام هم یه سری احکام ثابت داره، یه سری احکام متغیر و متحول. اسلام مثل یک دین هسته ای داره و پوسته ای، هستش ثابته، جاودانه است، پوستش تابع شرایط زمان و مکانه. وقتی شون مثالهای متعدد میزنه به عنوان چیزایی که اینا جزء پوسته است و بعضی ها فکر کردن جزء هسته است، مثلا حنا بستن. خب اون موقع رنگ‌های طبیعی بوده که مصرف میشده، تو همین اواخر هم همینطور بوده. زینت کردن، آرایش کردن مستحبه. یا مثلا فرضاً تو جنگ بود، برای که نیروهای مسلمان‌ها کمتر بودن، کفار بیشتر بودن، ایشون میگه که پیامبرا برای که دشمنان، برای که میگفتن بین اینا یه عده هم که بودن بازی عدهشون پیرمردن بودن، پیامبر فرمودن اونایی که پیرمردن برن ریششون رو رنگ کنن که دشمن از دور نگه که خب اینا تعدادشون که یک سوم و یک پنجم ماست، بازی عدهشون هم که پیرن. پیامبر فرمود برن رنگ کنن، رفتن حنا بستن. خب حنا رنگ طبیعی بوده، تا همین اواخر هم بوده، رنگای شیمیایی نبوده، همین رنگای طبیعی بوده. بعد حالا یه کسی بگه که آقا مگر نگفتن مستحبه که مثلا حنا ببندیم؟ چرا حالا شروع کنه مثلا بنده برم حنا ببندم محاسنمو؟ و بیا توی چیز به عنوان که من دارم به یک امر دینی و شرعی دارم عمل میکنم. این تفکیک هسته از پوسته، اونی که از تو خواستم چی عیب نداره حنا بستن الانم. اتفاقا ما چون توتیوار عمل میکنیم، چون غربی ها حنا نمیبندن، اگه فردا یه چهار تا غربی بیان پای تلویزیون مثلا تو ماهواره ها حنا ببندن، یه مرتبه همه را میفتن به حنا بستن، میگن آه غربی ها کردن. این معلوم شید چیزی هست. من نمیخوام اینا رو چیز کنم، حنا بستن اینا رو چیز کنم، نه. چنان که یه زمانی از پدر بزرگات اینا برسن، یه زمانی رسم بود کسانی که زخمای عفونی داشتن زالو مینداختن، بعد آمدن گفتن آقا حرفای این غیر بهداشتی، حیوان کثیف، اینا مال چیزای جوامع عقب افتاده است و اینا باید آنتی بیوتیک مصرف کنیم و فلان اینا. حالا الان در مدرن ترین بیمارستان‌های غرب زالو میندازن. جدیداً فهمیدن که زالو صدماتی که آنتی بیوتیک داره برای بدن زالو نداره، ولی وقتی زالوها رو میندازه رو زخم و چرکین بدن، تمام چرک و عفونت و اینا رو، خون و آلوده رو میکشه بدون اینکه هیچ صدمه‌ای بزنه و دردی هم داشته باشه. حالا رسم شده منتها زالوها رو با احترام میذارن تو ظرفای آره پاستوریزه و استریلیزه و اینا رو میارن به جایی که مثلا با چی بردارن، با مثلا یک چیزی بردارن، با یک ظرف چیز ابزار خیلی لطیفی با پنس چیزی برمیدارن میذارن که حالا ایزالوش مدرنه. بنابراین این که چی کنه، چی نوع، اینقدر ارزش‌ها تغییر میکنه. یه زمانی میگفتن داروهای گیاهی آقا مسخره است، اینا مال دورش این پیشرفت کرده، داروهای شیمیایی فلان. حالا دارن میگن آقا هر داروی شیمیایی که ما به شما دادیم چشمتونو درست کرد و چشم دیگه‌تونو کور کرد، ابروتون اومدیم درست کنیم چشمتونو کور کردیم، پدرتونو در میاری داروها. هیچ داروی شیمیایی بی ضرری وجود ندارد. الان دارن میگن حالا داره دوره بازگشت به معالجه گیاهی و داروهای طبیعی که هیچ ضرری ندارن، هیچ داروی گیاهی نیست که مضر باشه، دارن برمیگردن به او دارن. حالا یه عده‌ای اینجا میگن که خب حالا چون اونا گفتن، چون اونا گفتن پس میشه. این منافاتی با پیشرفت و مدرن بودن و امروزی بودن و حالایی بودن نداره. اگه زالو رو خود ما فهمیدیم این امولیم، اگه اونا به ما گفتن زالو بندازیم ما میشیم مدرن. زالو همون زالوه، یه تفکر و رویه ایست که توی ماها توی 100 سال اخیر 120 سال اخیر پیدا شده و هست. اونا یه کار رو بکنن، حالا یه مثالی هم از شریعت دیده خیلی قشنگه، موزیک تند جاز پخش میشه، دلنگ و دلنگ و سر و صدا و فلان اینا، یک غربی خیلی راحت میگه که آقا من حالم به هم خورد، این صداشو قطع کن، خفش کن. او راحت اینو میگه. بعد میگه یه شرقی، یه آسیایی مثلا، یه ایرانی، یه عرب، ترک، افغانی، ایرانی، این آقا وقتی که توی محیط قرار میگیرن اینا جرئت ندارن که بگن ما از چه خوشمون اومد، از چه بدمون اومد. این نگاه میکنه به دور و بریاش، ببینه اون مثلا چهار تا اروپایی امریکایی اونجا، اونا آیا بعدشون میاد یا خوششون میاد. اگر دید اونا دارن میگن به به، اینا میگه به به چقدر خوبه. اگر دید اونا دارن اکثریتشون یا یه دیشون دارن میگن عجب چیز مزخرفی، اینا میگه عجب موسیقی مزخرفیه. این اینه فلاکت و بدبختی، عقب ماندگی واقعی اینه که تو هنوز خودت نمیفهمی چی رو دوست داری چی رو دوست نداری، باید از اونا اجازه بگیری. شجاعت داوری کردن نداری، جرأت این که حتی احساس خودتو بگی نداری، میترسی چیزی بگی اونا بگن این علامت امولی و عقب مندگیه. ایشون آقای مطهری بحثی که انجام میکنه اینه که حوائج بشری، حوائج اولی داریم، حوائج ثانوی داریم، نیازهای اصلی داریم، نیازهای فرعی و ابزاری داریم. تحولات انسانی درسته که نامحدوده، ولی تو مدار محدودی صورت میگیره. بشر امروز و بشر هزار سال پیش و هزار سال بعد نیاز به روابط انسانی، علم‌آموزی، کسب مهارت دارن. غرایزی مثل خشونت، شهوت، اینا هست، مسائل اخلاقی براشون فرق نمی‌کنه. اینجوری نیست که هزار سال پیش احترام به پدر و مادر خوب بوده، الان دیگه خوب نیست، دیگه شرایط عوض شده، پیشرفت کردیم. اینجوری نیست که الان مثلا خیانت جنسی الان مثلا بد باشه، هزار سال دیگه خوب بشه. اینا یه مفاهیم ثابتی هن. اما نیازهای ثانوی، حوائج ابزاری به اصطلاح، چرا؟ چون تعبیر میکنه که انسان ضعیفترین حیوان بالفعل و قویترین موجود بالقوه است. دچار انقلاب ذات نمیشه. صفاتش بعضی صفاتش ولی عوض می ممکنه بشه. استعدادهای استثنایی داره انسان برای رشد، قدرت خلق نقشه های تازه، قدرت تغییر نظام زندگی اجتماعی فردی، قدرت تجدید نظر در روش زندگی و نوآوری، ظرفیت تحولهای بزرگ، اینا واقعا مخصوص انسانه یا تا جایی که ما فهمیدیم مخصوص انسان. لذا شرایط تاریخی برای انسان ها معنا داره، برای حیوانات و گیاهان شرایط تاریخی تا جایی که ما میدونیم معنادار نیست. حیوان کامل معنا نداره، اما انسان کامل معنا داره. حیوان منحرف هم معنا نداره. آقا این حیوان منحرفه. حیوان منحرف معنی نداره. حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه. اگه یه حیوانی عاقلانه عمل کرد اون منحرف شده. یعنی دیدی غریزه‌اش یه چیزی رو میگه، این داره غریزه‌اش رو سرکوب میکنه. این حیوان منحرفه از غریزه خودش. انحراف در انسان کلمه معنا داره. حیوان فاسد، حیوان صالح معنا نداره. باز تا جایی که ما خبر داریم از حیوانات. اینا یعنی اینکه تحول به این معنا، تحول به این معنای خاص مخصوص انسانه. صلاح و فساد. لذا تحول در جامعه و تاریخ انسان مطلقا مطلوب نیست. باید تقسیم بشه تحولات به تحولات مثبت، تحولات منفی. پدیده‌های جدید باید تقسیم بشن به مشروع و نامشروع، به ترقی و سقوط. دقت کردید؟ بنابراین از این بعد ما باید یاد بگیریم هر چیزی که تازه آمد، چون تازه آمده خوب نیست، بدم نیست. باید با عقل و وعی، با اساس هدف ارزش گذاری بشه. جذب زده نباید شد. مقیاس داوری و ارزش گذاری چیه؟ توجه به هدف، توجه به فلسفه زندگی. تا روشن نکنی که برای چی اومدیم و عازم کدام مقصدیم، نمیتونی روشن بکنی که چه تحولی پیشرفته، تکامله، چه تحولی پسرفت و انحطاطه. معلوم نمیشه چی افراطه، چی تفریطه، چی خوبه و چی بده، چی انحرافه، چه چیزی جموده و چه چیزی تکامل. چون روی پیشانی هیچ پدیده یا شیعی یا حادثه‌ای ننوشتن که این مثبت است یا منفی. اینا باید با ملاک عقل و وحی فهمیده بشه. اجتهاد و نواندیشی ضابطه‌مند دینی، یعنی پذیرش تغییر در ضمن ثبات، مبارزه توأمان هم با جمود هم با انحراف. جمود اونیه که پوسته دین رو هم با هسته دین میخواد نگرش داره. یعنی هیچ تغییر و تحولی، هیچ اجتهادی رو بهش تن نمیده. حتی میگه سبک زندگی و رفت آمد ما باید عین سبک، در جزئیاتش باید عین سبک هزار سال پیش بشه. حتی سوار ماشین شدن رو به عنوان یک اکل میته که ما نباید کارو بکنیم، یه گناه، یه معصیته، ولی خب چون چاره‌ای ندارم این کارو میکنم. نه، ما همچین نگاهی نداریم. انحراف هم اینه که شما به جای پوسته دین، هسته دین رو تغییر بدین. محکمات، ضروریات و ثابتاتی برای دین قائل نباشی در عرصه عقاید، اخلاق و احکام. بگی آقا زمان عوض شد، شرایط عوض شده، دیگه ما پیشرفته شدیم، دنیا جلو رفته. دنیا جلو رفته و عقب رفته. جلو و عقب چی از تو مفاهیم تکنولوژی و صنعت و تجربه چه ارتباطی داره با مفاهیم حقوقی اخلاقی؟ نسبت اینا رو باید با هم دیگه تعیین بکنید. و اجتهاد یعنی قدرت تطبیق حوادث زمان بر اصول کلی دین، چون تغییرات زمانه لزوما مقتضی تغییر شریعت نیست. هر تغییری در فرهنگ و تمدن به معنای تغییر کل ضوابط و قوانین کلی نیست. تغییرات در چارچوب‌های ثابت، در مدارات ثابت اتفاق می‌افتند. بنابراین قوانین ثابت اسلام برای ابعاد ثابت انسان، قوانین متغیر اسلام برای ابعاد متغیر انسان که اونها تاریخ بردار هستند. ببینید ایشون یه تقسیمی هم کرده. ایشون میگه که یه سری قواعدی در خود فقه و نظام حقوقی ما تعبیه شده که اصلا حق وتو دارن. کارشون کنترل سایر قوانینه، قوانین حاکم. مثلا قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، که حتی نمازی که واجب ترین واجبه، اگه باعث ضرر شد و حرج شد، شما ایستاده نماز نمیخونی، نشسته میخونی، نمیتونی، خوابیده. اینجوری نیست که دیگه ایستاده بخونی تا بمیری. نه، یه نوع انعطافی درش هست. وسع بشر و طاقت بشر رو لحاظ میکنه. اما اصل نماز رو هیچ وقت حذف نمیکنه. میگه حتی داری غرقم میشی، نمازت داره قضا میشه، در همون حالت هر طور که میدونی ولو با یه توجه قلبی نمازتو بخون، ارتباطت نذار قطع شه. یعنی یه چیز ثابتیه و یه چیز متحولی بسته به شرایط درش وجود داره. و اساساً میگه روابط انسانی رو اگه به چهار قسم تقسیم کنیم، وقت ثابت و متغیر رو راحت‌تر میشه تفکیک کرد. یکی رابطه انسان با خدا و عبادات، مقوله عبادات که میگه اینا اغلبش ثابته حتی در شکل و الفاظ. تغییرات جزئی هم اگه درش هست، خود فقه از ابتدا پیش بینی کرده و قانون گذاری کرده که مثلا روزه در سفر نباشه، طواف برای مریض چطور باشه، وضو وقتی که آب نیست چطور باید طهارت و تطهیر بکنید، اینا رو گفته خودش. دیگه شما نمیتونی بگی آقا هزار سال پیش حالا مثلا دو رکعت نماز میخوندن، حالا مثلا ما بکنیم دو رکعت و نصفی. اینا مشمول زمان و مکان نیست. یه نوع دوم رابطه انسان با خودشه، صفات اخلاقیش که تو عرصه اخلاق معنا پیدا میکنه. ایشون تو این مرحله در بابی که تجدد اینجا به چه معناست یه بحث مفصلی میکنه در باب نسبی نبودن اخلاق و اینکه نسبیت به چه معناست، تفاوت بین اخلاق و ظهورات اخلاقی، تفکیک بین ابعاد عقلی و ثابت اخلاق با ابعاد عرضی و قراردادیش، که من دوستان رو توصیه میکنم خودتون برید ببینید، ایشون مفصل بحث کرده. سوم رابطه انسان با طبیعت که دچار تحول میشه در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی. چهارم رابطه انسان با انسان و جامعه است که بحث قوانین عمدتا اینجا مطرح میشه و جبهه و قانون که جمع حقوق و وظایف، جبهه اصلی تو بحث نواندیشی و اجتهاده و عمده مکاتب و ایدئولوژی ها اینجا پیدا شدن، مدعی تغییر ذاتی شدن که یه بحث مفصل اینجا داره که آیا حقیقت نسبی است یا نه، حقوق آیا نسبی است یا نه، اخلاق آیا نسبی است یا نه، حقیقت و حقوق و اخلاق آیا تاریخ مصرف دارن مثل قوطی شیرن که فاسد بشن یا نه، و آیا تفکیک و تجزیه میشه کرد یا نه، که دوستان رجوع کنن به همون کتابایی که عرض کردم. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید که بحث طول کشید. فرمودن این اعتماد به نفس از دست رفته رو چطور احیا کنیم؟ خب خیلی جلسه هم طول کشید، من به هوای 20 دقیقه و نیم ساعت اینا بودم، دو ساعتی به نظرم بیشتر شد ها؟ دو ساعت شد؟ دو ساعت هم بیشتر شد. من میبینم شما نشستین و وایستدین، من هم همینطور ادام میگم من تا صبح محفظم اینا هستن. فرمودن که این اعتماد به نفس از دست رفته رو چطور احیا کنیم و دوباره خود رو باور بکنیم. اولین نکتهش برادران درد آگاهی است. یعنی تا ما نفهمیم بیماریم ما نمیتونیم معالجه بکنیم. الان این مسئله که من به شما عرض کردم، شما من مطمئنم وقتی که من این عبارات رو میخوندم از قول سارتر، شما ده ها مصداق براش اطراف خودتون میدیدید، گاهی ممکنه تو خود خودتون میدیدید. ولی تا الان که به این مسئله ما توجه نکردیم اینا رو بیماری نمیدونستیم، درسته؟ خیلی از ما، بعضی از ما فکر میکردیم یه ارزشه. اون لحظه که ما بفهمیم این بیماریه، این نه ارزش، این قابل افتخار نیست، پوز دادن نداره که دیگه حالا من کسی نیستم، تو همه کسی، من هیچ کسم. این کجاش دیگه پوز دادن حال جالبیه، میگه که این حرفا رو میزنن، این کارا رو میکنن، افتخار هم میکنن بهش. یعنی چیزی که مایه دقیقاً مایه ننگه این شده مایه افتخار. حالا اولین مسئله درد آگاهیه، بدونیم این حالت تو ما هست، منشأش چیه و چرا هست و چه باید کرد. من فکر میکنم همین گفتشونودها و همین آگاهی، همین که میخندیدیم، در واقع داشتیم به خودمون میخندیدیم. این که ما به خودمون بخندیم، خندیدن به خود این شروع اصلاح خودمون. اول باید به خودمون بخندیم، بعد بشینیم گریه کنیم یه فصل، بعد از اون خنده و این گریه که هر دو به جاست، بعد شروع کنیم، بعد از خنده و گریه شروع کنیم به تفکر که حالا چه باید کرد. ما باید تو عرصه علم، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه فرهنگ، ایدئولوژی، تو لباس پوشیدن، تو طرز صحبت کردن، تو همه چیز باید بریم به سمت خود بودن، استقلال، همون تعبیری که به نام بازگشت به خیش متفکران روشنفکران مسلمان ما از قبل از انقلاب مطرح کردن و تو گوش ما خوندن و این نسل به فکر افتاد و کاری کرد. فرمودن که چرا از مشکلات مدام میگویید، پس چه وقت باید راه حل گفت؟ من فکر میکنم خود گفت و شنود راجع به مشکلات بخشی از راه حله. یعنی وقتی که یه دردی روشن شد، انگوش گذاشتیم روی یک زخم، خود این شروع علاجشه. برای که هیچ، اولین گام برای معالجه و اولین راه حل مطلع شدن و اعتراف کردن به بیماری و به درد. آیا دموکراسی با اسلام منافات دارد؟ با توجه به اینکه بعضی علمای دین دموکراسی را با اصل اسلام منافات می‌دونند، حالا ما این بحث را میتونم وارد بشم اگه بخواید، منتها ما اینجا بحثمون سر دموکراسی نبود، حالا یه اشاره‌ای شد. ولی حالا چون سوال کردم من اینم جواب بدم خیلی مختصر. من قبلا هم عرض کردم دموکراسی یه تعریف واحدی نداره. با بعضی از تعاریف اگر دموکراسی مستلزم شکاکیت معرفتی، نسبی‌گرایی اخلاقی، نفی و طرد شریعت و اینجور مباحث باشه، این با اسلام قابل جمع نیست، با هیچ ایدئولوژی دیگه هم قابل جمع نیست، با لیبرالیسم هم قابل جمع نیست. لیبرالیسم هم یه ارزش‌های ثابتی برای خودش داره. اگه دموکراسی به این معنا باشه که هیچ ارزش ثابت پیشینی وجود ندارد، همه چیز تابع قرارداد اجتماعی و تابع توافق ما و تابع رأی اکثریت ماست، این دموکراسی با این مفهوم اولا قابل اجرا نیست، امکان نداره. ثانیا هیچ جای دنیا اجرا نشده، اینو بدونید. ثالثا با هیچ ایدئولوژی و مکتبی، نه سکولار نه دینی، قابل جمع نیست. هیچ جای دنیا هم این اعمال نشده. در غرب هم میگن ما دموکراسی رو به عنوان روشی قبول داریم در خدمت لیبرالیسم، در خدمت سرمایه‌داری، یعنی مشروط به او، نه به طور مطلق. ما میگیم اگر دموکراسی به مفهوم مکانیزم انتخاباتی است با رعایت ملاک‌ها و ارزش‌های اسلامی، با اسلام قابل جمعه، یعنی به عنوان یه روشی، به ساختاری در خدمت ارزش‌ها و اهداف اسلامی، همین حرفی که ازش تعبیر شد به دموکراسی متعهد یا ایدئولوژیک. ولی اگر منظور از دموکراسی اینه که هیچ چیز ما قبل دموکراسی، هیچ ارزش و اعتبار ما قبل دموکراسی وجود ندارد به عنوان اصل ثابت و محکم، یعنی اخلاق رو هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، حقوق و عدالت هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، عقلانیت هم می‌خوای با رأی‌گیری تعیین بکنی، یه چنین چیزی معنا نداره و امکان نداره، حتما ما قبولش نداریم. ما یه اصول محکم عقلی، اخلاقی و حقوقی داریم، در چارچوب این اصول بر مبنای این عقلانیت و این اخلاق و حقوق دموکراسی رو تو این چارچوب میپذیریم. والا به این معنا که آقا ما هیچ به هیچ چیزی معتقد نباشیم، هیچ ارزش قطعی ثابتی وجود نداره، از این بعد شروع میکنیم از صفر تا صد و هر چی که توافق کردیم دلمون خواست، بیشتری ها گفتن 51 در برابر 49، اون میشه دیگه مبنای کار و زندگی و اشیای ما. اصلا چیزی نه معنا داره نه منطقی داره. ولی دموکراسی به این معنا که ما تو چارچوب ارزش‌ها و ضوابط اسلامی، یعنی شرایطی برای حاکمان تعیین شده، قوانین و شریعتی برای اجرا تعیین شده، مجریان او رو ما بیان مردم انتخاب بکنن از بین افراد صالحی که خودشونو در معرض آرای مردم قرار میدن، انتخاب بکنن مردم. چرا؟ به این معنا هست، هم معنا داره، هم در تاریخ اسلام تحقق پیدا کرده، هم اصلا قانون اساسی ما بر همین اساس نوشته شده، یعنی یه نوع دموکراسی متعهد و ایدئولوژیک. آیا موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شد؟ نه. بحث‌های واجب‌تر بابا انقدر دارین مونده. چرا علما با این پیشنهاد رئیس جمهور مخالفت کردن؟ حالا این بذارید یه وقت دیگه بیاییم راجع به ورزشگاه صحبت. من دیگه واقعا خسته شدم. اگر اجازه بدید که جلسه رو ختمش بکنیم، انشالله اگر زنده بودیم و فرصتی بود و شما پشیمان نشدید از شرکت در این جلسه، باز یه وقت دیگه من خدمتتون برسم که ادامه بدم. دیگه الان فکر کنم 2 ساعت و نیم من صحبت کردم، نمیتونم ادامه بدم. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.